بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 74.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا 74 جلسه است مباحثمون از اول سال میگذره. بحث کلیمون در مورد نظام تسخیر بود، اینکه خدای متعال هندسه خلقت رو به نحوی آفریده که بین موجودات تفاوت‌هایی است و به حسب همین تفاوت‌ها همدیگر رو به استخدام میگیرن موجودات در جهت رفع نیازش. این میشه نظام تسخیر. در بحث نظام تسخیر مقدماتی رو مطرح کردیم و بیش از 50 جلسه هم مباحثی در مورد سوره مبارکه حجرات داشتیم، وارد بحث سوره حجرات شدیم. 8 آیه رو تقریبا 52 جلسه تا حالا مباحثه کردیم، این 8 آیه اول سوره حجرات رو. البته خب بحثمون بحث واقعا چکیده‌وار بوده و همه نکات قطعا مطرح نشده. از امروز وارد آیه 9 میشیم. بحث جدیدی است و بحث بسیار مورد نیازی است، نظام حقوقی و نظام قضایی، جزایی، دفاعی. اینها خلاصه بحثایی است که در این بحث چون بر اساس سیر سوره مبارکه حجرات پیش میریم، به تناسب این آیه امروز بحثی رو مطرح خواهیم کرد. آیه 9 میفرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. در فضای جامعه طبیعتاً وقتی که انسان‌ها با هم تفاوت‌هایی دارن، اختلاف‌هایی با هم پیدا می‌کنن، چالش‌هایی پیدا میشه، این اختلافات گاهی حاد میشه، به تزاحم میرسه، به درگیری میرسه، به مقابله میرسه. راه حل برطرف کردن اینها چیه؟ چه شکلی باید اختلافات رو مدیریت کرد؟ چه شکلی باید مهندسی کرد اختلاف ها و درگیری ها و تنازع ها رو؟ راه حل مهندسی اختلافات چی؟ بحث بسیار مهم است. آدم ها با هم تفاوت هایی دارن، بعضی هم زور بیشتری دارن، برای اینکه خواسته شون رو به کرسی بشونن از زورشون استفاده میکنن. یه سری اهرم هایی دارن، یه سری ابزار هایی دارن. گاهی یه بنده خدای ضعیفه، مظلومه، این اگه حقش رو بخورن دستش به جایی بند نیست. این برای خود بنده پیش اومده. یه وقتی توی ماجرای تو فرودگاه امام خمینی تهران ماجرایی داشتیم. پروازی بود قبلش توی کشور دیگری بودیم، از اون کشور می‌خواستیم بیایم، گفتگویی شد. دوست ما اومد به من گفت بیا کمک کن ما رو. اومدیم تو بحثشون فقط دردی ببینیم چه خبره. بعد گفتگویی اینا کردن، بعد فهمیدیم اون طرف دیگه ماجرا قاضیه. به محض اینکه فرودگاه امام خمینی نشستیم دستگیر کردن همه رو از دم. این رفیق ما هم گفتش که شما به داد ما برس، ما اومدیم شرکت کنیم، دیدیم ما هم چیزی نموده تو دستگیرمون کنن ببرن. بعد اونجا بود من معنای واقعی قدرت رو فهمیدم، زور یعنی چی. طرف پشتش بم بود، پشتش گرم بود حسابی، یعنی آب گرم کنه اینا اصلا لنگ میندازه پشتش. پشتش گرم بود، وصل بود، دیدیم با دو تا تلفن رو این ور اونور کردن کل مملکتی داره این ور اونور میکنه. وای اهرام قدرت. من تازه فهمیدم این مظلومین و مستضعفین و بندگان خدایی که دستشون به جای بند نیست اینا چی میکشن، یعنی چی. این که میگم آقا ما دستمون به جای بند نیست، این چیه؟ این خلاصه ماجرا حاد شد و بعدم الحمدلله برطرف، یعنی آزاد شدیم. آزاد نشدیم که الان خدمت شما نبودیم، ولی زور و قدرت و اینها رو ما اونجا فهمیدیم. دستش بنده، پارتی، اینا یعنی چی؟ دیدیم چه چیزهای خوبیه اینا واقعا. چقدر لازمه آدم یه جایی پارتی داشته باشه، دستش به جایی بند باشه. حالا اگه هندسه بره به این سمت، جامعه فاسدیست. جامعه ای که هر کسی ابزار و اهرمش برای قدرت و فشار بیشتر بود، حرفش پیش بره، حقشو بگیره، اعمال قدرت کنه، اعمال زور کنه، این جامعه فاسدیست. یه بدبخت بیچاره ای داره توی بزرگراه میره با سرعت 80 تا داره میره، سرعتش میشه 82 تا، چک چک عکس میندازن، عکساش هم میاد درش. ولی یکی دیگه میلیاردی میخوره، زد و بند میکنه، اختلاس میکنه، پولشویی میکنه، چون بند به این قدرت و بند به اون شخصیت و اون یکی میگه من اگه دست روی بذاری اعلام جنگ میکنم، اعلام حمایت میکنن و موضع میگیرن و فضای رسانه‌ای ایجاد میکنن و اعتصاب غذا میکنن. و به خاطر این کوفت و زهرمارهای متعدد کارشون پیش میره، پرونده‌هاشون عقب میندازن، برخورد باهاشون نرمتره، چند سال طول میکشه، ولی بدبختی هم دستش به جای بند نیست، رو هوا میزنن میبرن اونجایی که عرب نمیندازه و خلاصه بعد میرن دنبالش پیداش کنن. این سیستم سیستم مشکل داریست، تعارف هم نداریم با هم، بخشش توی مملکت ما متاسفانه هست. نه اینکه نظام جمهوری اسلامی اینو دیکته کرده، اینو خوب دقت کردین، من به عنوان منتقد دارم عرض میکنم اینو، نه اینکه این فساد رو سیستم خودش آورده، با سیستم خودش اصلا اینو به عنوان این فساد رو آورده اعمال کرده، نه، این سیستمی که بوده برطرفش نکرده. این نکته رو دوستان من دقت داشته باشن، انقلاب ما یه انقلاب سیاسی بوده، فقط ساختار سیاسی رو عوض کرده، اونم در رأس قدرت. ما هنوز انقلاب ها در پیش داریم، خرمشهرها در پیش داریم، کارها در پیش داریم، خیلی باید کار بکنیم. بعد یه عده افتادن به بیانیه نوشتن و مطالبه گری، اونا که ببین جواب پس بدن. طرف 8 سال رئیس جمهور بوده، روز آخری که دیدار داشتن با رهبری، رهبری فهمیدن اون برنامه‌ای که من برای فرهنگ دادم پیاده نکردید. طرف ببین جواب پس بده، فرهنگ که زیرپای قدرت کشوره، برای چی پیاده نکردی؟ حالا خدمات دیگری هم برفرض داشته. بعد میان سیل هم میندازن. سوال، آقا رهبری خبر داری مشکلاتو؟ به اطلاعات درست میرسه؟ شروع میکنن بیانیه نوشتن و آدم گاهی میمونه سنگ پای قزوین، واقعا جایگاه بسیار بالایی داره در حیا و نجابت، خیلی موجود مظلوم و با حیاییست، کسی که همه سیستم دستش بوده. بعد چی بگیم ما؟ آخر کارم میان میگن که نذاشتن کار کنیم و این اینجوری کرده، میخواستم اونو اون کارو بکنم، اینا نذاشتن. اگه مردی تمام وقتی که نمیذارن بیان اعلام کنید، همونجا بیا بگو میخوام فلان کار بکنم، فلانی نمیذاره، مگه داشت شجاعت ندارید؟ همونجا بیا بگو، یه داد بزن، اعتصاب غذاتون همونجا بکنید، شما که داد تا شهادت آماده ای. این لومپنایی که ادعای رشادت و شجاعت در میانن، چرا اون موقع اعتصاب غذا نمی کنن؟ من اینه ای بینید دارن خیانت میکنن به مردم، چرا صداتون اون موقع در نمیاد؟ میگه میخواستم فلان کار بکنم، مثلا سپاه نذاشت، خیلی خوب، هم موقع اعتصاب غذا میکردی علیه سپاه، هم موقع که مسئولی اعتصاب غذا کن، باید بری کنار، پرونده های فساد در بیاد، آمار در بیاد، بعد اعتصاب غذا کنی شهید بشی. دردهای ما ایناست. من از بیگانگان هرگز ننالم، که هر شکر با ما آشنا کرد، ادعاشون هم میشه اینا آمدن مقدم ساز ظهور امام زمان باشن. من برم گرده میگه که این نفس زکیه است، اگه بمیره نفس زکیه است، امام زمان ظهور، حتما امام زمان از میدون 72 نارمک ظهور خواهند کرد قاعدتا، این که نفس زکیه است، امام زمان هم تو نارمک اتمنان میرفت آمد دارن، از اونجا از کنار پرده میدون 72 اونجا اعلام میکنن یا اهل العالم. زور دارن، ابزار رسانه‌ای دارن، فشار میارن، جفسازی میکنن، حالا علیه این مسئول و اون مسئول کار پیش نره، میان بالاتر جلوتر. این ساختار معیوب مشکلش اینه که انقلاب هنوز این ساختارها وارد نشده، نه بخاطر اینکه انقلاب این ساختار رو ایجاد کرد. ما تو ساختار سیاسی انقلابی کردیم، انقلاب ما 5% انقلاب بوده، اینو بدونید، 5% انقلابی بوده که باید رخ میداده. ما انقلاب فرهنگی هنوز رخ نده، انقلاب اقتصادی که اصلا هیچی، انقلاب سیاسی مونم ساختارهامون خیلی هاش باید درست بشه، خیلی هاش باید ارتقا پیدا کنه، خیلی مشکلات داریم. یه انقلاب علمی لازم داریم، اون که دیگه اصلا حرفشو نزن، تولید علم و جنبش نرم افزاری و این حرفایی که مطرح میشه، انقلاب علمی است. مجموعه همه اینها یه پک سیستم رو نداره میکنه. نظام قضایی و جزایی ما قطعا مشکلاتی داره، برخیش برمیگرده به دانشگاه، برخی برمیگرده به حوزه. حوزه هنوز که هنوزه خودشو متولی امر قضاوت ندونسته. من اینو دارم درد دل میکنم با شما بدونید. بخشی از مشکلات کشور قطعا گردن حوزه های علمی است. تعارف نداریم. حوزه های علمی عزیزان من دقت کنن، کمیسیون های تخصصی که در مجلس دارن لابی میکنن. حالا هینه نماز نمیدونم چرا سر صدا میاد. حالا برادرانی که عذر شرعی دارن قطعا با سکوت رعایت کنن وقتی نماز خونده میشه. بله چی میگفتم؟ بخشی از مشکلات هم گرد به حوزه. قاضی شدن تو حوزه ارزش نداره. به من طلبه بگن آقا درس بخون که قاضی بشی، میگم درس بخونم آخرش برم فحش بخورم. قضاوت چه کاریه؟ من طلبه برم سراغ قاضی و قضاوت شدن و اینها، بعد طلبه فاضل و درس خون و چیز فهم نمیره سمت قاضی شده. حالا نه اینکه حالا هر کی قاضیه مشکل داره، اینو بدونید فضا اینجور نیست. خب فضای دیگری پیش میاد دیگه. بعد گاهی میبینی قاضی علمیتش مشکل داره، قطعا حکمی هم که میکنه. یکی از اساتید میفهمود من رفتم کارم افتاده به دادگاه، بعد ایشون برخی از مسائل قضاوت رو میفهمون فلان چیز رو قاضی گفتم بلد نبوده، فلان مسائل ابتدایی بدیهی قضاوت رو بلد نبوده. خب قطعا مشکلات پیش میاد، سلامت اخلاقی نداره. مسئول رو کجا باید تربیت کرد؟ نظام اسلامی مسئول سالم میخواد، اینو کی باید تربیت کنه؟ حالا دانشگاه که خودش متولی تربیت نمیدونه، حوزه که متولی تربیت میدونه، برای میگه آقا قضاوت سخته نرو، هم صورت مسئله رو پاک میکنیم خلاص. خب قضاوت سخته، بعد دو برابر باش کار کرد برای قضاوت تربیتش کرد. این آیه قرآن میفرماید که وقتی دو طایفه از مؤمنین، اینو بگم عرض من تمام خیلی معطلتون نکنم، دو طایفه از مؤمنین وقتی با هم درگیر میشن، دو طایفه از مؤمنین، خب حالا شما وظیفتون چیه؟ وایسید ببینید کی زورش بیشتره، کی امام قدرت میکنه. اینه دیگه، اینا زور رسانه‌ایشون بیشتره، اینا زور ساختاریشون بیشتره. بالاخره آقا تو دعوای اینا دخالت نکن، بالاخره تموم میشه میره. قرآن چیز دیگه میفهمه، خیلی آیه زیباییست. فاصلحوا بینهما، بیاین بین اینها اصلاح کنید. اولا که دو طایفه از مؤمنین هم. دو طایفه از مؤمنین، بین مؤمن و کافر نه، دو طایفه از مؤمنین که البته خب اگه کارشون حاد بشه به کتککاری و جنگ و دعوا و شورش خیابانی برسه، واقعا دیگه هیچ کمیشون مؤمن نیستن، هنوز کار به اونجا نرسیده. فعلا در حد تنازع اختلاف دو قطبیه. شما بیانید دو قطبی ها رو برطرف کنید. راه برطرف کردن دو قطبی نه دامن زدن به دو قطبیه، نه سکوت در برابر دو قطبی. باید موضع بگیرید. خیلی حرف مهمی است. در برابر هر پدیده‌ای که رخ میده تو فضای سیاست باید موضع گرفت. حضرت امام رضوان الله علیه تو مباحث ولایت فقیهشون و جاهای دیگه هم هست، میفهمد خدا علماء سو رو لعن کرده به خاطر سکوتشون. حوزه علمیه چه لعنه داره سکوت کنه؟ در برابر مشکلات اقتصادی مردم ساکت، در برابر مفاسد اقتصادی ساکت، در برابر مفاسد سیاسی ساکت. رسماً برخی سردمدارا میان شبهات اعتقادی به خورد مردم میدن، حوزه ساکت. بعد از اون بعد یه چیزی میخواد دیکته بشه تو مجلس، یه فتوایی در میاد که اینو زودتر راه بندازیم بریم. چیکارش بکنیم اینا رو؟ شأن علما کجاست؟ جایگاه علما کجاست؟ جایگاه حوزه ها کجاست؟ جایگاه نخبه ها کجاست؟ شما به عنوان دانشجوی مسلمان و حزب الله جایگاهتون کجاست؟ من اینو برای شما بگم جالبه. رهبر معظم انقلاب میفهمودن تو سخنانی دو سال پیششون، اینو گوش بدید عزیزان، میفهمونن شما دانشجوی مؤمن برای هر پدیده‌ای که اتفاق میفته بیانیه بنویسید. ادامه جمله فهمیدن با خودتون میگین بیانیه ما چه خاصیتی داره؟ فهمیدن بیانیه شما قطعا به دست رئیس جمهور آمریکا میرسه، روی اون آدم تاثیر داره، روی موضع‌گیری او اثر داره. نه این سخنان رهبر معظم انقلاب حرف اثر داره. آها من روی آنتن صدا و سیما خودم دیدم، برنامه داشتیم رو آنتن، یه کلمه من گفتم، همونجا یه پیامک اومد که آقا این کلمه که این آجام استفاده کرد چرا اینجوری بود. رو آنتن ما رو مجبور کردیم، مجری برنامه که میشناسید ما رو مجبور که آجام رو اصلاحش کنه همینجا رو آنتن. گفتیم یه پیامک اگر خاصیت داشت نمیدونستیم. امر میرسه به دست اون کسی که مسئول کاره. شما برنامه تو صدا و سیما وقتی میبینید در نظر خودتون مشکل داره، زنگ بزنید به روابط عمومی. یه تماس شما اثر داره، یه پیامک یه برنامه رو تعطیل میکنه، قطعا ترتیب اثر میدن. با سکوت و غر زدن و به رو نیاوردن و به ماچه و با اینا درست نمیشه. یه موجود فعال لازمه تو جامعه، مفاسد و معایبی که میبینه باید دخالت کنه، ورود کنه، اثرگذار باشه. تو دانشگاه خودتون چیزی میبینید، تو دانشکده خودتون چیزی میبینید، تو شهر خودتون چیزی میبینید، تو فضای مملکت چیزی میبینید، حرف بزنید، موضع بگیرید، دخالت کنید. فاین بغت احداهما علی الاخرى، این ادامه آیه است. اگه یه طایفه بر اون یکی طایفه زور خودشو تحمیل کرد، حالا چیکار کنید؟ آقا دو طایفه مؤمنن، مسجدی ها با هم درگیر شدن، کار به کتککاری رسید، حالا چیکار کنیم؟ شما بفهمید قرآن چی میفهمید؟ چی بفهمید؟ قرآن میفهمید فقاتل التی تبقی، شمشیر بکشید روشون. این حرف قرآن. یه جنجال سیاسیه، یه طرف این برن یه طرف اون برن، برفرض اینم حرف حقی داره اونم حرف حقی داره، بالاخره مکانیزم خودشو داره دیگه، قانون هست برای نظارت و اعمال قانون و اجرای قانون، مکانیزم خودشو داره. حالا کار میاد بیرون به جنگ و دعوا اینا میکشه، بعد چی کار کرد؟ آقا سکوت کنیم. من توی این ماجرای اخیر به بعضی از این دوستان میگفتم آقا موضع بگیرید، اونا بیانیه دادن، شما بیانیه بدید. اینو من چی میگفتم؟ میگفتم ما ضریب رسانه‌ای نباید بدیم به حرف اینا. نمیدونم اینا کدوم کره این حرفا در میاد، از کجا، از کدوم شکم مبارکی حرفا خارج میشه. از صاحب فهمیدن جواب کار فرهنگی باطل کار فرهنگی حقه، جواب سخن باطل سخن حقه. همه حرف حق تو بگو، نه اون حرف باطل زده من سکوت کنم خودش میره. یه حرف مزخرفی هم خیلی باب شده، میگه الباطل و یمود به موت ذکره، که البته روایت هم نیست، یه ضرب المثل مشهور غلط عربی است، میگه باطل وقتی سکوت کنه خودش میمیره. قرآن اینو نمیگه، میگه جا الحق و زهق الباطل، وقتی حق بیاد باطل میمیره. حرف باطلی وقتی اومده باید حرف حق بزنی در برابرش، باید سکوت کنه تا خودش بره. یه گره وقتی انداختن، یه شبهه وقتی انداختن، یه حرف فاسدی وقتی افتاد، باید موضع گرفت. نه آقا برون نیاریم خودش میره. دو تا طایفه مؤمن با هم درگیرن، شما چیکار باید بکنید؟ آقا سکوت میکنید، باید خوب میشن، میفهمید. اول دعوتشون میکنی به صلح، اگه قبول کردن که قبول کردن، اگه پافشاری کردن بر ادامه دعوا و درگیری شمشیر میکشید روشون. یه روایتی داره، من فقط اشاره کنم بقیه بحث باشه برای فردا. امیرالمومنین به یه طایفه از شیعیان فرمود چرا سکوت کردید؟ از اون چرا سکوت کردید؟ اینا گفتن ما تو ماجرای عثمان خلیفه سوم برامون شبهه پیش اومده. خیلی روایت فوق‌العاده است. خوب دقت بفرمایید. از اون چه شبهه‌ای؟ اینا گفتن که یا علی شیعه بودن. گفتن ما شک داریم، احساس می‌کنیم تو قتل عثمان دخالت داشتی. حالا میدونید که وقتی محاصره شد عثمان، اینا آبو به روی عثمان بستن. کیا؟ طلحه و زبیر، که بعداً پیراهن عثمان هم دست میگیره، به خونخواهی عثمان قیام کرد. طلحه و زبیر آبو سه روز به روی خلیفه بستن. امیرالمومنین امام حسن و امام حسین رو میفرستن که برای این آب ببرن. بعد شما میدونید تو کربلا وقتی آب رو به روی امام حسین بستن با چه شعاری بستن؟ گفتن چون خلیفه ما رو تشنه کشتن، حسین ابن علی رو تشنه می‌کشه. امام حسینی که آب میبرد برای عثمان، وقتی هم که عثمان رو کشتن پیراهن او رو در آوردن، گفتن این توطئه علی و مالک اشتر که عثمان رو کشتن. با اینکه امیرالمومنین بارها واسطه شد، با ماجراش مفصله، چون فامیل هم بودن با عثمان، عثمان قبول داشت امیرالمومنین رو، هر دو هم داماد پیغمبر بودن دیگه، با جناب بودن، عثمان هم داماد پیغمبر بود، قبول داشت امیرالمومنین رو، حرف شنوی داشت. حضرت میومدن یکم صحبت میکردن، آرومش میکردن. فضا رادیکال شد علیه عثمان، از مصر مثلا با اون ماجرای فساد اقتصادی که پیش اومد حمله کردن، اومدن و ریختن و کشتنش. یه تعدادی از شیعیان امیرالمومنین گفتن علی تو قتل عثمان دخالت داشته. امیرالمومنین جمله فرمود تاریخی و فوق‌العاده. به این شیعیان فرمود که مگه نمیگید که عثمان مظلوم واقع شده؟ گفتن چرا؟ از فرمان چرا به نفعش قیام نکرد؟ عثمان از دو حالت خارج نبود، یا برحق بود یا برباطل بود. اگه برحق بود باید شمشیر میکشید ازش دفاع کنید، اگه باطل بود باید شمشیر میکشید میکشیدش. باید چی سکوت کردید؟ این منطق امیرالمومنینه. بیشترین ضربه رو تو فتنه ها ساکتی میزنن، نه با این و نه با اون و، هر دو طرف هم از سو استفاده میکنن. موضع بگی حرفتو بزن، حرف خودتو بزن. میترسه این وریار دست بده، اون وریار دست بده. آدم اینجور بیدین میشه. خلاصه را حرف آخری بود با سکوتش که ما لعن میکنیم. لعن الله من سمعت بدال کفرت دید بود تو عدیه خودم در زیارت عاشورا جاهای دیگه. کسایی که زمین چینیه برای قتل ابو عبدالله دیدن سکوت کردن، یه عده پاشون از شهر رفتن بیرون، یه عده سکوت کردن، یه عده برون نیومدن. اینا همه داخل در قتل ابو عبدالله و شریک قتل ابو عبدالله هم. اینا کسایی هم که پایه های تمدن اسلام رو سست میکنن، اینا آسیب میزنن بیش از همه. خدا انشالله عاقبت ما رو ختم به خیر کنه. در فرج حضرت ولیعصر تعجیل بفرمایید. صلوات بر محمد و آل محمد.